أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية، حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأسفيائك، التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الطائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. في الكافي بسند معتبر ظاهرا قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أحسنوا جوار نعم الله، واحذروا أن تنتقل عنكم إلى غيركم، أما إنها لم تنتقل عن أحد قط فكادت ترجع إليه. وقال وكان علي عليه السلام يقول: قلما أدبر شيء فأقبل. در آستانه روز مبارک 22 بهمن هستیم، روزی که خدای متعال اتمام نعمت و اکمال نعمت برای انقلاب شکوهمند اسلامی فرمود و مجاهدت های امام امت و مردم وفادار این کشور را به نتیجه رساند و حکومت طاغوت را برانداخت و حکومت الهی را جایگزین فرمود. این نعمت، نعمت بسیار بسیار عظیم القدر است. آرزو و امنیه شیعیان و موالیان اهل بیت در طول تاریخ اسلام بوده است که حکومت بر اون منهاجی باشه که خدای متعال قرار داده است. خب این حکومت به حمد الله برقرار شد و در راستای وظائف عمل میکند با قصورها و تقصیراتی که بالاخره وجود داره، اما در این حال اصل این نعمت، نعمت بسیار بزرگی است. این روایتی که خوندم، این روایت همگان رو توصیه می فرماید به این که خوش همسایه باشید با نعمتهای خدای متعال. احسنوا جوار نعم الله، و برحذر باشید از این که تنتقل عنکم الى غیرکم. خدای متعال تضمین 100% نداد. اگه درست عمل بشود، شکرگزاری بشود، قدردانی بشود، بله خدای متعال استمرار میبخشه. اما اگر اینطور نشود، این تنتقل و الى غیرکم. بعد هشدار بعدی اینه که خیال نکنید اگه منتقل شد دیگه به این زودی ممکنه به شما برگرده. اما انها لم تنتقل عن احد قد تو فکادت ترجع الی. اگر خدای نکرده در اثر سستی ما، عمل نکردن ما به وظائفی که بر عهدمون هست، خدای نکرده انقلاب ضربه ای ببیند، دو مرتبه معاذ الله طاغوت برگردد، اینا با تجربه ای که دارن مگه دیگه میگذارن که حکومت الهی برقرار بشه، حکومت فقیه برقرار بشه؟ مگه میذارن حوزه های علمیه دیگه نفس بکشه؟ اون ضربه که خوردن، اون تجربه که پیدا کردن، دیگه به این زودی ها امکان سربلند کردن فقه و فقاهت و این مسائل نخواهد بود. و کان علیان علیه السلام دلالت بر استمرار میکنه که پیوسته امیر المومنین سلام الله علیه هم به حسب این نقل مطلب و تذکر میدادن که قلما ادبر شیئن فاقبله، خیلی کمه که یک چیزی پشت به انسان بکنه و راهشو بگیره بره دو مرتبه برگرده به طرف انسان، این قلما. بنابراین همه ما وظیفه داریم بالاتر از زمان حدوث. حالا اون موقع ممکنه کسی نظرش این باشه، فکرش این باشه که ممکن نیست، امکان نداره، فلان اینا بود دیگه. خب یأس عمومی بر همه غالب بود، امامی که از امتیازاتش همین بود که بر علیه غالب امید داشت. اما دیگه الان که یک واقعیتی محقق شده است، دیگه الان حفظ این مسئله یک واجب کفایی است بر همه. و در مواردی که اگر همگان دست به دست هم ندهند از کفایت میفته، واجب تعیینی میشه که همه باید کاری بکنن که این مسئله محفوظ بمون. خب اشکال هست، ایراد وجود داره، تقصیر وجود داره، قصور وجود داره، اینا رو نمیشه انکار کرد، اینا یه واقعیاتیست، اینا وجود داره. اما اینا هیچ کدام مبرر این نیست که ما نسبت به اصل مطلب، مگه پیامبر اکرم خدای متعال صلی الله علیه و سلم که اسلام رو آورده مگه با مشکلات همراه نبوده؟ از روز اولش مشکلات وجود داشت، زمان امیرالمومنین سلام الله علیه وجود داشت، همه وقت این مشکلات وجود داشت. اونا معصوم بودن، اونا خطا نداشتن، اما در این حال چون بنای خدای متعال این است که بر امور عادی به خاطر امتحاناتی که میخواد بشر رو بکنه، انسانها رو بکنه، بر اساس معجزات و بر اساس قهر و غلبه اونچنانی نبوده، بر اساس جرایانات عادی بنای بر پیشرفت هست، اگرچه یک پشتوانه بزرگ این هم داره که بالاخره کلمه حق اینجور نباشه که نابود بشه به طور مطلق، اما به دست مردم. شما میبینید همه معصومین علیهم السلام این گرفتاری ها برشون وجود داشت. خب این مشکلات وجود داره، اما اصل مطلب رو نباید فراموش کنیم، نباید کوتاهی بکنیم و باید در راه اصلاحش گام برداریم تا هر مقداری که انسان میتوانه باید در این راه. و دیگر چیزی که در این روایت از این روایات استفاده میشود جوار نعم، یکی همین نعمت اصل این حکومت الهی و اسلامی است که به حمد الله تشکیل. دو، یکی از این نعمت ها همین نعمت خود امام امت رضوان الله علیه، یاد ایشون، خاطره ایشون، سلوک ایشون، ایمان ایشون، شجاعت ایشون، وظیفه شناسی ایشون، ذوب بودن در اسلام و در منویات اهل بیت علیهم السلام، ما ایشون رو نباید فراموش بکنیم. این یک نعمه بزرگ الهی است که خدای متعال عنایت فرمود. و همچنین خلف صالح اون بزرگوار، رهبری معظمی که امروز رهبری امت رو بر عهده دارن، ایشون هم واقعا من نعم الله هست. این جامعیتی که ایشون داره، تقوایی که داره، خدا ترسیی که داره، توکل به خدای متعالی که داره، جامع الاطراف بودنی که داره، اطلاعات مختلفی که کم هست در یک کسی همه اینا جمع بشه، ولی مجمع الفضائلی است که در ایشون به حمدالله جمع شده است، تیزبینی و درایت خاص و ویژه‌ای که هم ذاتن داره، هم در اثر اینکه مناسب مختلفی رو در این انقلاب داشته قهرن اونها هم باعث شده. خب قدر ایشون رو دانستن و این نعمت رو شکر گذار بودن و در مسائلی که مورد نظر ایشون از اطاعت کردن، اینم شکر این نعمت بزرگ. و مسئله سوم شکر این مردم عزیزی است که این جوانها، این مردمی که خود جوانها، پدرها و مادرهای اونها، خانواده های اونها که من یوم الاول اینا رو خالصانه در طبقه اخلاص گذاشتن و به اسلام تقدیم کردن، اینا همه اینا رو ما باید قدرشناسی بکنیم و در کنار اینها البته اون چه که اصالت داره و باید فراموش ما نشود عنایات الهی و عنایات ائمه سلام الله علیهم اجمعین هست. من این داستان رو هم عرض بکنم که ارتباط با خاندان عصمت و طهارت چقدر مؤثر است در این که این راه انشاءالله استمرار پیدا بکنه. یکی از بزرگان علمای ما مرحوم آقای آمیزا مهدی آشتیانی هستن که ایشون فیلسوف بزرگ قرن اخیر بودن دیگه از فلاسفه معاصر، یکیشون ایشون هست که کتاب فلسفی مهم ایشون دارن و مرد بزرگیست. ایشون مقیم شهر ری حضرت عبدالعظیم بودن. من داستانی که میخوام نقل کنم تو بعضی کتابام نوشته شده، ولی من از کسی که حضور در اون مجلس داشت، مرحوم آقای یثربی که از منبری های قم بودن، از ایشون شنیدم که فرمودن من در این مجلس حضور داشتم در سن جوانی. فرمودن که یک وقتی این آقای آمیز مهدی آشتیانی مشرف شده بود قم برای زیارت، وارد شده بود به منزل مرحوم آیت الله العظما آقای حاج سید محمد تقی خونساری، همون صاحب صلات استسقا که قبر شریفش هم در بالا سر حضرت معصوم علیه السلام هست، اونجا تشریف برد. مرحوم آیت الله العظما بروجردی برای دیدن آقای آمیز مهدی آشتیانی آمدند منزل آیت الله خونساری دیدن ایشون. خب سه تا مرجع بزرگ و سه فقیه بزرگ نشسته بودن، آیت الله بروجردی، آیت الله خونساری، آقای آشتیانی. آقای خونساری رو کردن به آقای بروجردی، فرمودن که از ایشون بخواید داستانشون رو براتون نقل کنن. آقای بروجردی هم اظهار تمایل کردن. آقای آمیز مهدی فرمودن که من مبتلای به مرض یرقان هستم و زردی خیلی شدید و من خیلی از این بیماری رنج میبرم و مشکل هست برام اینها، و دو اینکه در کنار این مسئله اجتماعی که برای ایران پیش اومده بود که توده‌ای‌ها همه جای ایران تقریبا فعال شده بودن و بیم این میرفت که اینجا هم مثل شوروی سابق تبدیل به یک کشور کمونیستی بشه. به جوری که یه روزی از خانه اومدم بیرون، دیدم در و دیوار شهر ری داس و چکش همینجور در و دیوارها ترسیم شده که این آرم حزب توده بود و اینها همه جا. خیلی بر من این مسئله سخت آمد که عجب ما در آستانه فیروزی اینها و تسلط اینها بر کشور است. خب برای بیماری می‌خواستم برم مشهد مقدس خدمت حضرت رضا سلام الله علیه برای استشفاء. سوار اتوبوس شده بودم، هم مسئله بیماریم خیلی من رو رنج می‌داد و مشکل داشتم و هم این مسئله که این عاقبت این بالاخره این کشور چه خواهد شد با توجه به این تسلطی که این حزب پیدا کرده. و در راه که می رفتم بیهوش شدم، در اثر همون بیماری بیهوش شدم، تو ماشین که نشسته بودم بیهوش. تو اون بیهوشی خدمت رسول خدا صلی الله علیه و سلم رسیدم. بله، دیدم خیمه های نصب هست برای هر معصومی، خیمه جداگانه است، خیمه است مال رسول خدا صلی الله علیه و آله و خیمه های ائمه علیهم السلام. مشرف شدم خدمت رسول خدا، از هر دو مطلب شکایت کردم خدمت ایشون. ایشون فرمودن تو زائر فرزندم رضا هستی سلام الله علیه، برو خیمه آقای امام رضا سلام الله علیه. خب حالا عبارات چه بوده دیگه، حالا نقل به معنا داریم میکنم. آمدم تو خدمه حضرت رضا سلام الله علیه و از هر دو مطلب شکایت کرد، یکی بیماری. حضرت فرمود این با شما هست، این قضاء مغزی خدای متعال است، این بیماری با شما خواهد بود. و ایشون هم به همین بیماری از دنیا رفتن، یعنی با یرقان از دنیا. این قضاء مغزی خدای متعال هست، این با شما هست. و اما فرمودن این مسئله حل میشه، مسئله توده ای ها و اینو فرمودن این حل خواهد شد. بعد فرمودن که تا شما با قبور ما در ارتباط هستید این مسائل پیش میاد، ولی خدای متعال اون را از بین خواهد برد. تا با قبور ما در ارتباط هست. بنابراین این تمسک به اهل بیت علیهم السلام میتونه حتی این مسائل ما را حل بکنه. مرحوم آیت الله آیات شهرزای آیری قدس سر را در دفتر خاطراتشون من خوندم، این چاپم شده در همین سر دلبران ظاهرن باشه، که تو بحبوه انقلاب به من گفته شد که زیارت عاشورا بخوان. منم هر روز، خب فصل دی و بهمن و اینا فصلهای سرده دیگه، حالا امسال خیلی سرد نشده، ولی قم این فصلها فصل برف و سرما و ایشون میگن پوستین میپوشیدم میمدم تو حیات زیر آسمان و زیارت عاشورا میخوندم. روز چهلومین روز زیارت عاشورای من روز بیستای بهمن شد، یعنی برای پیروزی انقلاب به مثل آقای حائری گفته میشه که شما زیارت عاشورا بخواهن. حالا همه ما باید این دعا، این توسل، زیارت عاشورا خوندن، که همون که رهبری دامزلون خصوصیت رو دارن، برای مشکلات اجتماعی حکومتی اینا سجده های طولانی بکنن، دعا بکنن، جمکران مشرف بشن، حرم مشرف بشن، این حالت رو ایشون داره. این حالت باید در همه ماها انشاءالله همگانی بشه و انشاءالله فردا کسی نباشه که در راهپیمایی شرکت نکند. انشاءالله این یک واجب الهی است، واجب کفایی است، اگر این احتمال که این مشکلاتی که الان پیش رو ما داریم که خیلی هاشو ما خبر نداریم ولی اونا خبر دارن که دشمنان چه دستیسه هایی دارن، ولی به حمدالله خدای متعال داره عنایت میفرماید. انشاءالله امیدواریم که با عنایات خدای متعال و وظیفه شناسی ما که موجب عنایت خدای متعال میشه این مشکلات هم برطرف شود. خب حالا امروز هم که کت تعطیل تقریبا هستش، اما یک چند کلمه هم درسمونو بحث رسید به دلیل عقلی برای اثبات وجوب کراهت نسبت به منکری که از دیگری صادر می شود یا ترک معروفی که از دیگری صادر می شود. گفتیم برای دلیل عقلی دو بیان هست، دو تقریب هست.
قبلن توی دلیل عقلی توی بحث عدم رضایی گفته فرمودید که این بحث بحث قبیل این که عقل مستقل است به قبح رضایت به وقوع حرام از غیر، این رو فرمودید که قابل قبولی. از اون طرف معنای
رضایت ها
خب رضایت به فعل غیر، از اون طرف معنای حدک یعنی این که طرفی که حدکش شده یه حقی داشته است، یک حق الزامی که رعایت این حق الزامی نشده است. وقت اگر این رضایت به وقوع حرام از غیر مخالف با حق خداوند باشد، یعنی من در باطن خودم رضایت نداشتن، رضایت داشتن مخالفت با اون حق شاره. از اون در نوع توی جلسه اخیر فرمودید که موافقت التزامی واجب نیست. این دو تا مسئله چجوری با هم جمع میشه؟ یعنی از این طرف ما لازم نیست موافق باشیم با احکام شرعی، یعنی باطنمون لازم نیست موافق با احکام شرعی باشه، اما از اون طرف رضایت داشتن به وقوع حرام در خارج مخالف با حق شاره باشه.
بله، موافقت التزامیه گفتیم به معنای این است که معتقد باشیم، ملتزم باشیم که این واجب است یا حرام است. این بر ما لازم نیست، عقل نمیگوید این لازم است، اما عقل میگوید چیکار کن، انجام بده، امتثال کن، اونچه که او خواسته به جا بیاور. او که نگفته اعتقد، اگه گفته بود اعتقد بله، اون فرموده سله، خب نماز بخون، میگه فرمودی نماز بخون چشم نماز بخون، فرمودی جهاد برو چشم میرم، فرمودی امر معروف بکن چشم میکنم، ولی در کنار این باید معتقد به وجوب اینم باشم.
نه،
اینم یک واجب الهی است یا حقی است که عقل برای مولا قائل است؟ میگیم نه، ما اینو درک نمیکنیم که این اعتقاد هم لازم هستش. مثلا این دوتا با هم دیگه منافاتی نداره که از طرفی بگی موافقت التزامیه واجب نیست عقلا، ولی از اون طرف هم رضایت به حد که دیگری مولا را این قبیحه، همونطور که خودمون حد کنیم قبیحه، رضای راضی باشیم که از این مولا اونو حد کنن، این هم درست، این با اونم منافات نداره، چون با نیاوردنش، یعنی اون چیزی که او خواسته، با نیاوردن اون چه که او خواسته است یا آوردن اون چه که او خواسته نیاوردنش را داره حد میکنه، بی احترامی میکنه. خب راضی نیستیم به این حق مولا، چون مولا را داره حد میکنه، راضی نیست. این مطالب با هم تنافی نداره. و اما این بیان دوم برای دلیل عقلی بر این که کراهت از منکر صادر عن الغیر واجب باشد که ما افتا به الامام، دلیل دوم عبارت است از این که گفته بشود این کراهت عدلون، عدل یعنی چی؟ یعنی وضع الشیء فی محله فی موقعه، این که ما این حالت رو داشته باشیم، کراهت داشته باشیم، تنفر و انزجار داشته باشیم از این که کسی منکری رو انجام بدهد، یا در لباس انجام حرام یا در لباس ترک معروف، این کراهت و انزجار فی محلهیست یا فی لا محلهیست؟ کدومه؟ فی محلهیست که انسان کراهت داشته باشه، انزجار داشته باشه، تنفر داشته باشه از اینکه دیگری محرمی رو مرتکب بشه یا واجبی رو ترک بکنه. پس الکراه من المنکر صادر من الغیر عدلون والعدل واجبون، پس این کراهت هم چیه؟ واجبون. سغراش که واضحه، این کراهت عدلون و این کبرا هم که در السله وجود داره که عدلم واجب است، بنابراین فالکراهت و واجبتون، این برهان عقلی است که برای این مطلب میشه اقامه کرد. از همین جا که این برهان عقلی رو اقامه میکنیم که حالا بحث خواهیم کرد ازش، یک برهان، یک دلیل شرعی هم استفاده میتونیم بکنیم که قبلا در ضمن کتاب و سنت اونو بیان نکردیم، حالا استدراک میکنیم که اونجا هم میشه این رو ذکر کرد، و اونی که این کبرا را از شرع بگیریم، صغراش که الکراهتو عن المنکر صادر من الغیر عدلون، این وجدانیه، کبراش والعدل واجبون، اینو از شرع بگیریم به جای حکم عقل، از شرع بگیریم که فرموده اعدلوه و اقربو للتقوا، یا ان الله یأمر بالعدل والاحسان، خدای متعال امر فرموده است بالعدل، یا فرموده اعدلوا، واجب فرموده است عدل را. بنابراین با این بیانم میتونیم بگیم که از کتاب استفاده میشود و همچنین از سنت که عدل را واجب فرموده و امر فرموده است، پس هم این کبرا وجوب عقلی دارد هم وجوب شرعی. پس صغرا وجدانیتون ول کبرا عقلیتون و شرعیه، پس نتیجه عقلا و شرعا اثبات میشه که این کراهت لازمه. ولعل مستند مرحوم امام قدس سره رو در این فتوا بگیم که این بیان لعل باشه. آیا این بیان رو میتونیم بپذیریم ام لا؟ خب صغرا که قطعا لا اشکال فی، صغرا مطلب درستیست، وجدانیست همونطوری گفته، اما الکبرا آیا عقل میگوید عدل به ما لهو من الارض العریض و المراتب المختلفه؟ همه اینا رو میگه واجبه، یعنی واجب به این معنا که لزوم او لابدیت او رو درک میکنه یا حکم میکنه علی اختلاف المسلکه، این واقعی اینطوره، یا اینکه نه میگه عدل حسن است و جا به جا این حسنش مختلف، یه جایی حسنش به حدی است که لابدیت داره نباید ترک بشه، اونجا کجاست؟ جاییست که اگه اون عدل رو انجام ندی ظلم، اونجا بله عدل حسنون به مرتبه عالیه ای که اگر او برداشته بشه ظلم به جاش می نشینه. اما اگر مراتبی داره که نه، اصلا احسان به دیگری عدل است یا نیست؟ هر جور احسانی به دیگری خب عدل، یه خدمت شما از ادنا احسان به دیگری هم دستگیری از یک کسی میخواد بلند شه از سر جاش، حالا یک کمی با زحمت داره بلند میشه، شما کمکش کن، این عدل. آیت الله وحید میفرمودن یه وقت کنار آقای است عبدالهادی شیرازی نشسته بودن، این اواخری که چشم شریف ایشون نابینا شده بود، ایشون هم داشت دنبال همینطور دست میگردون دنبال جاسیگاریش بود، من هم جاسیگاری دارم در دستش، شون فهم اونو ضعیف صدقه. خب این یه عدل، یه کمک به یه کسیست که الان دنبال چیزی میگرده، اما این واجبه قطعا، این عدله، این کمک و از اشریفی موضعه هست، اما قطعا هیچ عقلی نه درک وجوب اینو میکنه، درک لزومش رو نمیکنه، نه حکم به این میکنه. بنابراین این که بگیم ولو در بعض کلمات آمده است که عدل واجب است، ولی باید اون کلمات رو یا هم کرد بر این که مقصود اونها این مراتبی هستن که اگر انجام ندهی ظلم هست، و یا باید گفت خب بالاخره اشتباه اون فرمایش که فرمایش
ظلم رو هم نمیشه همینطور
بله؟ ظلم نه، ظلم تعدیه، بله، یعنی جایی هست نه ظلم نه عدل، ممکنه هر دوش باشه، یا حالتی باشه که نه ظلم نه عدل. حالا شما مثلا فرض کنید اینطوری الان بفرمایید، این ظلم است عدل است؟ آقای مثال میزنن، حالا یه دست تو اینجوری کردی مثلا، این نه ظلم نه عدل. اینجوری نیستش که هر فعل یا عدل و ظلم ضدان که لهما ثالث است که میشه نه ظلم باشه نه عدل باشه، ضدان لا ثالث لهما نیست،
عدل باشه ولی اگر عدل نبود ظلم هم نباشه،
بله، نه ترکش ظلم نیست، عدلیست که ترکش ظلم نیست. همین احسان که عرض کردم دیگه، همین احسان مراتبی از احسان، این به خدمت شما عرض کردم که عدل است، هر مرتبه ای از احسان، وقتی احسان صادق باشه ممکنه بگیم عدل است، یقعه فی محله احسان صادق بگیم. حالا اگر در این کسی مناقشه نکنن که بعضی مراتبش ممکن مزاحمی داشته باشه، چیزی داشته باشه، بالاخره ما مواردی داریم که حسن اون همین مثالی که زدم، یک فقیری است، یک بیماری است، میخواد از جاش بلند شه، میتونه بلند بشه، داره خودش هم بلند میشه، شما کمکش کنی بر اون آسان تر است، رنج کمتری میبرد، خب این احسانه. یا یک کسی زندگی متعارفی داره، شما یه خود کمکش کنی زندگیش پر رفاه تر بشه، خب این احسان است و عدل است، ظلم که نیست، اینجور نیست که لا عدل ولا ظلم، نه عدل است. یعنی شما مالت را یا انرژیت را یا وقتت را صرف یه چیزی کردی که فی محله ای هستش، اینا درست عدل، اما واجب نیست. بنابراین این کبرا عقلی نیست که ما بگیم العدل به جمیع مراتبهی و شعونهی و تطبیقاتهی واجبان، عقل وجوب او را درک میکند و لزوم او را درک میکند،
یه چیزی عدل نباشه ظلم هم نباشه، ارتفاع نقیزه این لازم نمیاد،
نقیز نیستن، زدان
نه فی محله هست نه لا فی محله،
زدان هم بله محلی نداره، یعنی
بس
کردم آقایی میگن این الان این دست من که اینجا دارم حرکت میدم درست، این الان عدل است یا ظلم است؟
یا فی محله است یا لا فی محله،
هیچ کدومش نیست، هیچ کدومش نیست،
مهم من یه دو حیثیت
میخواد،
یه حیثیت
فی
محله
است،
یه
حیثیت
لا،
شما این حیث رو بل نمیکنید، خب ولی آقا بله به جمعی مراتبش کن، چون ظلم تعدیه. خب
این فرض این معانی مختلف داره، چرا این معنیشو گرفتیم وضع کل شرفی موضع مثلا اتا کل حق زی حق
هست، اونم وضع شرفی دیگه، این انواع جامعه اوناست، اونام تطبیقات همین اتا کل زی حق حقه، اونم مصداقی از وضع شرفی موضعه هست. نه عدلم لازم هست، نه نه اینجا جل نیست، این واقعیت نفس الامریه، جل نیستش، قانون کسی جل نمیکنه، این واقعیت نفس الامریه است که عقل داره او رو درک میکنه که اون قبیح این حسن. خب این به خدمت شما عرض شد که مال عقلیش، بنابراین ما در مانحنفی میگیم که آیا عقل اینو درک میکند که این کراهت، کراهت داشتن نسبت به این که دیگری این عمل رو کرده، این در حدی است که عقل درک کنه که اگه این کارو نکنی ظلم به مولا کردی، خودت داری همه وظایف رو انجام میدی، حالا دیگری هم یه گناهی کرده، این ظلمه. به خصوص که از بعض روایات شاید این مطلب استفاده میشه که گاهی گناه کردن دیگری موجب خوشنودی انسان میشه، من گناه دیگری موجب خوشنودی انسان میشه، مثل اون روایتی که حالا بله روایت داره، یکی از نعمتهای خدا به انسان اینه که آدم ببینه دشمنش گناهکار مبتلای به گناه شده، خب ازش قیز داره، عادتش ناراحت عصبانیه، یه الحمدلله که داره فلان گناه میکنه، خدا پدرشو در میار. یکی از نعمتهای خدا برید، البته نه اینکه از حیث اینکه حالا اون حد که خدای متعال رو داره میکنه، از حیث این که بالاخره این به جای که من لازم باشه خودم دست به کار بشم و حساب پدرشو در بیارم، خدای متعال داره پدرشو در میارم. بله نه کراهت باید داشته باشم، حب نداشته باشم، کراهتم ندارم، حب به اون که گفتیم رضایت به حرام درسته، اما حب، اما کراهت انزجار داشته باشم، حب ندارم. این حالت رو باید در خودش ایجاد بکنه شخص، البته یکی از صفات متعالی نفسه که رضایت انزجار داشته باشه، اما حالا نداشت، این انزجار نفسانی رو نداشت، این یه قوی رو مرتکب شده یا حواجبی رو ترک کرده است، این رو عرض میکنم. اما این نوع اونا نبودید این آیه رو که بحث کردین؟ پس مراجعه بفرمایید دیگه تفصیلا بحث. و اما به خدمت شما عرض شد که بله آقا حال داریم میگیم وارد این عقلیش. و اما کبرای شرعی که آیا این آیه شریف اعدلوه و اقرب للتقوا یا ان الله یأمر بالعدل والاحسان، آیا اینا میشه وجوب ازش فهمی؟ خب عرض میکنیم این هم به مسلم شریعت که همه عدل جمیع مراتبهی واجب نیست، کمان که احسان به جمیع مراتبهی واجب نیست. پس از این میفهمیم که مقصود از این آیه و الا اگر این وجوب باشه که اند مثل تقصیر اکثری لازم میاد. آیون این مواردی که اگر بخوایم حمله بر وجوب و اراده جزمیه وجوبیه بکنیم باید تخصیص فراوانی بهش بزنیم یا تغییر فراوانی بهش بزنیم، اینو قرینه میگیرن برای اینکه اینها در مقام بعث و اصل یا ارشاده به اصل محبوبیت این هستش، منتها به حسب اختلاف مراتب وقت مراتبش فرق میکنه. ارشاد است به مرشدون اله، یعنی داره توجه میده، میگه خدای متعال میفرماید توجه کنید و عدالت رو در زندگی مراعات کنید، حالا هر جا اون عدالت عدالتی است که اگه ترک کنید ظلمه، خب حتما باید بهش ملتزم باشید، هر جا این چنینی نیست حسن است که بهش ملتزم باشید، تابع مرشدون الیهشه، اوامر ارشادیه تابع مرشدون الیه، هر جاش الزامیه الزامه، هر جاش الزام نیست به همونه. مثل این که میگه آقا وظائف شرعیت را اهم از واجبات و مستحبات عمل کن، این معناش این نیست که مستحبات هم واجب عمل بکنی، این داره توجه میده به این که اون فهرست تکالیف رو نگاه کن علا حسبش عمل کن، اونجا که واجب واجب، اونجا که مستحب مستحب، کراهت کراهت، حرام حرام و هکذا. پس این که میفهمد اعدلوه و اقرب للتقوا، این نکترم عرض میکنم که حالا یه مقداری نگاه کردم به تفاصیل، یعنی غیر واحدی از تفاصیل برای من روشن نشده هنوز که چرا میفهمد اعدلوه و اقرب للتقوا، این نزدیکتر است به تقوا، آیا عدالت خود تقوا نیست؟ این تقوا نیست؟ این اقرب للتقوا این چرا فرموده است. حالا اینو یک دقتی بکنید، من الان برام حل نشده که چرا فرموده هو اقرب للتقوا. خب اینشه دیگه، عدالت این اقرب به خود نگهداری، این یکی از مصادیقش هم تقواست، یکی از مصادیق عدالت تقواست. پس بنابراین حالا بلد این حل بشه یا حل نشه برای ما بفهمیم و نفهمیم دخالت در مطلب نداره. اون که بله اون مثل اون نیست آقای، این عین اونه، این عین اون برای این است که تشبیه معقول و محسوست که اون اقرب و الیکم من حبل الورید، یعنی چطور ورید شما چجور به شما نزدیکه، هیچ بعدی نیست، این از اونم اقرب نزدیکتر است به شما که انه به خدمت شما عرض. خب اون میخواد اون مطلب رو، شدت یک امر معقول رو نسبت به ما که بالاخره مادی هستیم و محسوسات رو بیشتر درک میکنیم توجه بده که اینجوریه این نزدیکی خدای متعال به شما. اما این اقرب به تقوا هست، چرا این اینو تقواست دیگه، نه اقرب تقوا یه چیز دیگه، این اقرب به تقواست، عدالت به خرج دادن این به تقوا نزدیکتر از این تقواست. خب بله نه مصداقا که یکی دیگه فرقی نمی کنه. بله مفهوم دوتا درست. بله نه عدالت هر چیزی با همون جوری که هست باید انجامش بده تا بشه عدالت. نماز بی وضو خوندن که عدالت نیست، نماز بی نیت خوندن یا قصد بار برداشتن که عدالت نیست. خب به خدمت شما عرض شود که پس بنابراین این ادله داله بر کبرا شرعا من الکتاب و سنه، این ادله هم به اون قرینه‌ای که عرض شد اوامر یا ارشادی است یا مطلق البعث رو دلالت میکنه، نه اینکه دلالت بکند بر وجوب. نسبت به بیان دوم ان قلت قلتی وجود داره که انشاءالله بعدا و صلی الله علیه.